صفحه 179 گفتیم که آقا محمد خان قاجار در روز چهارم ماه شوال سال 1208 هجری قمری از تهران برای جنگ با لطفعلی خان زند به راه افتاد و بعد از اینکه خود را به کرمان رسانید آن شهر را محاصره کرد. از آغاز تاریخ محاصره اطلاع درست نداریم و نمی‌دانیم که آیا محاصره در سال 1208 هجری قمری شروع شد یا اینکه از محرم سال 1209 هجری قمری شهر کرمان تحت محاصره قرار گرفت. سهل‌انگاری در ضبط تواریخ دقیق در نیمه اول دوره قاجاریه یک قاعده کلی بوده، زیرا سلاطین اولیه قاجار وقایع نگار نداشتند و روزنامه ها هم در ایران منتشر نمی شد تا اینکه تاریخ حقیقی وقایع در روزنامه ثبت گردد. شرح وقایع بزرگ را در آن دوره بعد از وقوع آنها می نوشتند و گاهی اتفاق می افتاد که بین وقوع یک حادثه و نوشتن تاریخ آن 10 سال یا 20 سال طول می کشید و مورخ تاریخ وقوع حوادث را از روی تخمین می نوشت و مثل این بود که آنگونه تاریخ نویسی برای مورخین ایرانی یک امر عادی است، چون ناراحت نمی شدند که چرا تاریخ واقعی حوادث را نمی نویسند. سر جان ملکم اولین سفیر انگلستان که در دوره قاجاریه به ایران آمد و سر پرسی سایکس، مرد سیاسی و مورخ معروف که کتابش به عنوان 10,000 میل در ایران بسیار مفید است، به این موضوع اشاره کرده اند و گفته اند که رجال ایران وقت شناس نیستند و نه فقط ساعات بلکه ایام هم در نظرشان کم اهمیت است. اما بعد از اینکه سلاطین قاجاریه دارای وقایع نگار شدند و بعد هم در ایران روزنامه منتشر گردید، تاریخ واقعی حوادث ثبت شد. وقتی که آقا محمد خان قاجار به کرمان حمله کرد، در کرمان به طرفداری از لطفعلی خان زند یک جبهه بزرگ تشکیل شده بود و به طوری که اشاره کردیم طرفداران خان زند در جیرفت و تهرود و شهر بابک و غیره قیام کردند و آقا محمد خان قاجار از بیم آنکه خان زند خود را به طرفدارانش برساند در محاصره کرمان شتاب کرد. چون می دانست که لطفعلی خان زند به هر یک از طرفدارانش که برسد او را تقویت خواهد نمود، لطفعلی خان زند فرصت نکرد که جبهه طرفدارانش را متحد کند. اگر کسانی که در شهرهای مختلف کرمان به طرفداری از خان زند قیام کردند متحد می شدند و جبهه‌ای واحد به وجود می آوردند و لطفعلی خان زند در رأس آنها قرار می گرفت، آقا محمد خان قاجار نمی توانست خان زند را از پا در آورد. خان زند می دانست که طرفداران خود را باید متحد کند، ولی زمان به او فرصت نداد که یک جبهه واحد از طرفداران خود در کرمان به وجود بیاورد و کسانی که به حمایت وی برخواسته بودند یکی بعد از دیگری در نقاط مختلف کرمان از بین رفتند، چون نیروی هیچ یک از آنها به تنهایی برای مقاومت در قبال نیروی آقا محمد خان قاجار کافی نبود و خان بابا جهانبانی که بعد به اسم فتلی شاه پادشاه ایران شد در جنگ‌هایی که بین نیروی آقا محمد خان قاجار و طرفداران لطفعلی خان زند در نقاط مختلف کرمان در گرفت لیاقت خود را به ثبوت رسانید و نشان داد که یک سردار جنگی لایق و با استقامت می باشد. خان بابا جهانبانی به خصوص هنگام جنگ با طرفداران خان زند در جیرفت و قلعه تهرود لیاقت خود را آشکار نمود و در جنگ قلعه تهرود بعد از اینکه موفق به گشودن قلعه شد تمام طرفداران خان زند را که در آن قلعه بودند کشت و بعد از آغاز محاصره کرمان وقتی برای جنگ با طرفداران خان زند به بم و نرماشیر رفت و بر آنها غلبه نمود، همه طرفداران خان زند را در آن نقاط به قتل رسانید و آنقدر سر برید و برای آقا محمد خان فرستاد که خواجه قاجار به برادرزاده اش نوشت کافی است و و دیگر سرهای بریده را برای من نفرست. این روش هولانگیز در مورد مخالفین به طوری که یک بار تذکر دادیم جزء سیستم اصلی حکومت‌های استبدادی در شرق بود و به طوری که مونتسکیو نویسنده فرانسوی در کتاب روح القوانین نوشته، در حکومت استبدادی بنیان حکومت روی این استقرار شده که مردم از حاکم بترسند و هیچ چیز جز ترس ضامن بقای حکومت نیست. سر پرسی سایکس در کتاب خود 10 منطقه را نام می‌برد که امرای آن به طرفداری از خان زند قیام کردند و چون بین آنها وحدت وجود نداشت، یکی بعد از دیگری از طرف نیروی آقا محمد خان قاجار از بین رفتند و آن مناطق به طوری که مورخ انگلیسی نوشته از این قرار است: جیرفت، تهرود، شهر بابک، سیرجان، قلعه مشیر، بم، نرماشیر، راهبر، لار، کوهکیلویه. در جیرفت 2000 نفر در قبال نیروی آقا محمد خان قاجار مقاومت می کردند و در تهرود نیروی مقاومت کنندگان 1500 نفر بود. در کوهکیلویه شمار کسانی که در قبال نیروی خواجه قاجار مقاومت می کردند 10000 نفر بود. اگر این نیروهای وفادار نسبت به خان زند که در بعضی از نقاط تا آخرین نفر به هلاکت رسیدند در یک منطقه متمرکز می شدند و از روی یک نقشه معین با آقا محمد خان قاجار می جنگیدند، او را مغلوب می کردند و خواجه قاجار نمی توانست خان زند را از پا درآورد. بعد از اینکه آقا محمد خان قاجار شهر کرمان را محاصره کرد، در صدد برآمد با توپ‌هایی که با خود آورده بود حصار شهر را ویران کند. گلوله‌های توپ وقتی به قاعده حصار اصابت می‌کرد، اثری در آن نمی‌نمود و نمی‌توانست که قاعده دیوار را ویران کند، چون طبق روش ساختن حصار در همه جای ایران قسمت تحتانی حصار را خیلی ضخیم‌تر از قسمت فوقانی آن می‌ساختند. اما وقتی گلوله به بالای دیوار اصابت می کرد، قسمتی از آن را ویران می نمود و به دستور لطفعلی خان زند دسته های مخصوص مرمت حصار بیدرنگ به وسیله دای بالای حصار را که ویران شده بود مرمت می کردند. آقا محمد خان قاجار وقتی مشاهده کرد که از تیراندازی به وسیله توپ‌ها نتیجه نمی گیرد، به یاد مجنون پازوکی افتاد که در گذشته خدمات شایان به او کرده بود و اندیشید که اگر مجنون پازوکی چشم داشت، می توانست از حصار کرمان بالا برود و وسیله گشایش حصار را فراهم نماید. گفتیم که مجنون پازوکی مردی بود لاغرندام و بسیار چالاک و می توانست از دیوارهای بلند بالا برود. وضع بالا رفتن او از دیوارها چون گربه هنگام بالا رفتن از یک دیوار بود، با این تفاوت که گربه هنگام صعود بر دیوار از 4 دست و پا و ناخونهای خود استفاده می نماید و مجنون پازوکی موقعی که می خواست از دیواری بالا برود از 2 پا استفاده می نمود و دورخیز می کرد و بعد از این که به دیوار می رسید مانند کسی که بخواهد با حرکت سریع بر یک سربالایی صعود کند، پاهای خود را به دیوار می زد و 3 گام و در موقع صعود بر دیوارهای بلند 4 گام بر می داشت و به بالای دیوار می رسید. هیچ کس نمی توانست بیش از 1 گام بر یک دیوار عمودی بزند و وقتی می خواست گام دوم را بردارد سقوط می کرد و امروز ما می دانیم که قوه جاذبه زمین مانع از این است که کسی بتواند با داشتن 60 یا 70 کیلوگرم وزن یا بیشتر از دیوار بالا برود، در صورتی که تمام حشرات و عده‌ای از جانوران کوچک و در بین جانوران بزرگ خانگی مانند گربه از دیوار عمودی بالا می روند، زیرا نیروی جاذبه زمین آنطور که در انسان و در سنگین وزنها تأثیر می نماید در حشرات و جانوران کوچک مؤثر واقع نمی شود. مجنون پازوکی به مناسبت خدماتی که به آقا محمد خان قاجار کرد نائل به ترقی گردید و خواجه قاجار به او عنوان خان را داد، ولی بعد از مدتی متهم شد که قصد داشته شبانه وارد ارک تهران بشود و آقا محمد خان قاجار را به قتل برساند. آقا محمد خان قاجار به طوری که اشاره شد هیچ خدمتی را بدون پاداش و هیچ خیانتی را بدون کیفر نمی گذاشت و دستور داد که بر چشمهای مجنون پازوکی میل کشیدند و او را نابینا کردند. امروز ما نمی توانیم بگوییم که آیا تهمتی که به مجنون پازوکی زده شد درست بوده یا اینکه دشمن و حسادت آن تهمت را به او زده و سبب نابینایی بگردیده است. آقا محمد خان قاجار هنگام جنگ وقتی بر یک شهر که سکنه آن مقاومت کرده بودند غلبه می کرد، فرمان قتل عام سکنه آن شهر را صادر می نمود و مشاهده سربریدن مردم شهر از طرف سربازانش آنقدر در نظر او عادی بود که در همان حال اگر موقع نماز فرا می رسید نماز می خواند. اما در موقع صلح یک بیگناه را فقط به استناد تهمتی که بر او وارد آورده اند نمی کشت و نابینا نمی کرد. خواجه قاجار مردی بود باهوش و می دانست هر کس که در دستگاه او ترقی کند ممکن است که محسود دیگران واقع شود و آنها وی را مورد اتهام قرار بدهند تا اینکه نابودش نمایند. لذا بعید به نظر می رسد که بدون تحقیق فرمان نابینا کردن مجنون پازوکی را صادر کرده باشد و شاید از شهودی که هنگام بالا رفتن مجنون پازوکی از دیوار ارک تهران وی را دیده اند گواهی خواسته و از خود مجنون اعتراف شنیده است. در هر حال سردار رشید و چالاک آقا محمد خان قاجار که هنگام محاصره شهرها به کارش می آمد نابینا شد و دیگر وی نتوانست از وجود آن مرد استفاده کند. آقا محمد خان قاجار بعد از اینکه مجنون را نابینا کرد اموالش را از او نگرفت و مجنون پازوکی به زادگاه خود واقع در منطقه دماوند رفت و شاید در همانجا زندگی را بدرود گفته باشد. به طوری که هنگام محاصره تهران گفتیم در آن دوره راه‌های اصلی قلعه‌گیری عبارت بود از ویران کردن حصار شهر با توپ یا نقب زدن برای ویران کردن دیوار به وسیله انفجار بارود یا ورود به شهر و به وسیله نردبان از دیوار بالا رفتن. وقتی آقا محمد خان قاجار دریافت که نمی‌تواند با توپ حصار شهر را ویران نماید تصمیم گرفت که نقب بزند و با انفجار بارود دیوار شهر را منهدم نماید. اطراف کرمان خندق وجود داشت و آقا محمد خان قاجار نمی توانست از داخل خندق خود را به پای حصار برساند، لذا مجبور گردید که از خارج خندق به سوی شهر نقب بزند. چون یک بار راجع به اشکال نقب زدن صحبت کرده این تکرار نمی نماییم و خوانندگان به خاطر دارند که هر جا که بخواهند نقب بزنند باید مجراهایی بگشایند تا اینکه از آنجا هوا وارد نقب شود، وگرنه کسانی که مشغول نقب زدن هستند خفه خواهند شد. سر پرسی سایکس در کتاب خود می نویسد که بدون حفر چاه‌هایی که در مسیر یک قنات کنده می شود محال است که ایرانیان بتوانند آب را به سطح زمین برسانند، زیرا کسانی که تونل قنات را حفر می نمایند به مناسبت اینکه هوا به آنان نمی رسد خفه خواهند شد و هنگام حفر نقب هم چاره نداشتند جز آنکه در مسیر آن چاهایی حفر نمایند که منتهی به نقب شود و از آنجا هوا وارد نقب گردد. امروز با اینکه تونل‌های طولانی حفر می شود احتیاج به گشودن مجراهایی برای تجدید هوا ندارند، زیرا دستگاه‌های تهویه روز و شب هوای تونل را تجدید می‌نمایند، اما در قدیم ایجاد آن مجراها ضروری بود. نقب برای این حفر می‌شد که بدون اطلاع محصور شدگان خود را به زیر حصار شهر برسانند و در آنجا باروت منفجر کنند تا اینکه وارد شهر شوند. اما در بسیاری از موارد که قشون مهاجم می‌خواسته است از راه نقد وارد شهر شود، کسانی که درون شهر بودند از واقعی حفر نقد اطلاع حاصل می کردند و می فهمیدند که خط سیر نقد کدام است. چون در فصل تابستان هنگام شب رطوبت نقد به شکل بخار از آن مجراها که برای تجدید هوا به وجود آورده بودند خارج می گردید و در فصل زمستان روز و شب آن بخار به شکل متراکم خارج می شد و نمی توانستند از صعود بخار جلوگیری نمایند، مگر بدین وسیله که هنگام شب مخرجها را مسدود کنند و فی المثل دری برای آنها بسازند که در موقع روز گشاده باشد و هنگام شب بسته شود. ولی اگر هنگام شب در مجراها را می بستند تا اینکه بخار از آن خارج نگردد، کارگران نمی توانستند درون تونل به کار مشغول شوند، زیرا هوا به آنها نمی رسید و می مردند. آقا محمد خان قاجار به خصوص بعد از آزمایشی که هنگام محاصره تهران حاصل شد می دانست که لطفعلی خان زند از حفر تونل مطلع خواهد گردید و نمی توان حفر تونل را از نظرش پنهان کرد. ولو بر سر هر یک از مجراهای تهویه یک خیمه نصب نمایند تا اینکه در موقع شب بخار به چشم دیدبانهای خان زند نرسد و وجود همان خیمه ها به دیدبانها نشان خواهد داد که مشغول حفر نقب هستند و می خواهند آن را از نظر مردم شهر پنهان نمایند. با توجه به نکات فوق ممکن است پرسیده شود آقا محمد خان قاجار که می دانست نمی تواند حفر نقب را از نظر لطفعلی خان زند مستور نماید، چرا مبادرت به نقب زدن کرد؟ در جواب می گوییم برای اینکه آقا محمد خان قاجار فکر می کرد که لطفعلی خان زند نمی تواند از ادامه حفر نقب ممانعت نماید، زیرا آن تونل در خارج از دیوار شهر حفر می شود و منطقه حکومت خان زند فقط در داخل شهر است. آقا محمد خان قاجار می خواست تونل را تا زیر حصار شهر کرمان برساند و در آنجا یک گودال وسیع به وجود بیاورد و آن را پر از بارود کند و بعد منفجر نماید تا اینکه دیوار منهدم گردد و راه برای هجوم سربازانش باز شود، به طوری که آقا محمد خان قاجار پیش بینی کرده بود لطفعلی خان زند از حفر نقب مطلع شد و بعد هم واقف به امتداد تونل گردید، ولی نمی دانست که آیا آقا محمد خان قاجار قصد دارد از آن راه وارد شهر شود یا اینکه می خواهد دنباله تونل را به زیر دیوار شهر برساند تا اینکه با انفجار باروت آن را ویران کند. کار حفر نقب با سرعت پیش می رفت چون کارگرانی که آن کار را بر عهده داشتند روز و شب کار می کردند و دنباله تونل به زیر حصار رسید. از آن به بعد نه فقط از روی مجرای تهویه می توانستند امتداد نقب را در نظر بگیرند، بلکه از صدای کلنگ هم می توانستند بفهمند که حفاران به کجا رسیده اند. لطفعلی خان زند فکر کرد که آقا محمد خان قاجار می خواهد از راه نقب وارد شهر شود و عده ای از معماران و بناها و مغنیهای کرمان را مأمور کرد که از داخل شهر یک نقب حفر کنند تا اینکه به نقب آقا محمد خان قاجار متصل گردد و بتوانند آن نقب را مسدود نمایند یا به وسیله انفجار بارود و تولید دود کسانی را که در آن نقب هستند خفه کنند و مانع از ورود آنها به شهر شوند. مغنی ها از داخل شهر در امتداد نقبی که به سوی کرمان آمده بود دست به حفر یک تونل زدند و به لطفعلی خان زند گفتند که صدای کلنگ نشان می دهد که تونل دشمن به دیوار شهر رسیده است. لطفعلی خان زند بعد از اینکه دریافت احتمال می رود دیوار شهر را با انفجار باروت ویران نمایند، ادعا طلب خواست که شبانه از کرمان خارج شوند و بروند و در بیرون شهر نقب آقا محمد خان قاجار را ویران کنند. 100 مرد از سربازان لطفعلی خان زند داوطلب شدند که شبانه از دیوار پایین بروند و خود را به نقب برسانند و به وسیله بارود آن را منفجر نمایند. نقشه‌ای که برای ویران کردن نقب آقا محمد خان قاجار طرح شد از این قرار بود: مردانی که باید بروند و نقب را ویران کنند در حالی که مسلح به تپانچه و کارد خواهند بود، به وسیله نردبان تنابی از دیوار پایین خواهند رفت و همین که به پایین رسیدند نردبانهای تنابی بالا کشیده خواهد شد. در حالی که آنها پایین می روند و همچنین در تمام مدتی که برای ویران کردن نقب مشغول کار هستند، یک عده از تیراندازان زبردست از بالای حصار آنها را تحت حمایت قرار خواهند داد و هر کس که بخواهد به آنها نزدیک شود تا اینکه مانع از کارشان گردد به هلاکت خواهد رسید. بعد از اینکه مردان لطفعلی خان زند خود را به هواکش‌های نقد رسانیدند، در هر هواکش چندین کیسه باروت را که با خود برده اند جا خواهند داد و فتیله یکی از آنها را روشن خواهند کرد و خود مراجعت خواهند نمود و انفجار یکی از کیسه ها برای منفجر کردن مجموعه باروتی که در هر مجرای هوا وجود دارد کافی است. لطفعلی خان زند به مردانی که از حصار خارج می شدند گفت: شما باید بدانید که منظور اصلی ما ویران کردن نقب است و همین یک کار هرگاه صورت بگیرد من از همه راضی خواهم شد، ولی اگر توانستید که یک یا چند نفر را به خصوص اگر از صاحب منصبان باشند اسیر کنید و با خود به شهر بیاورید بهتر است و ما خواهیم توانست از اسیران راجع به چند و چون نیروی آقا محمد خان قاجار کسب اطلاع نماییم. لطفعلی خان زند برای ویران کردن نقب آقا محمد خان قاجار آنقدر شتاب داشت که در همان روز که تصمیم گرفت آن نقب را ویران نماید، داوطلبان را مجهز کرد و همان شب که از شبهای آخر ماه و هوا تاریک بود به آنها دستور داد که از شهر خارج شوند و نقب را ویران نمایند. شتاب لطفعلی خان زند ناشی از این بود که می ترسید اگر تأخیر کند آقا محمد خان قاجار دیوار کرمان را ویران نماید. بعد از اینکه مقداری از شب گذشت و محسوس شد که در اردوگاه آقا محمد خان قاجار در پیرامون شهر سربازان خوابیده اند، مردانی که باید بروند و نقب را ویران نمایند و بعضی از آنها کیسه های باروت را بردوش داشتند، به وسیله نردبان تنابی از حصار پایین رفتند. آنها می دانستند همین که از خندق شهر گذشتند مواجه با دشمن خواهند شد، برای اینکه اولین نگهبانان قشون آقا محمد خان قاجار کنار خندق نگهبانی می کردند. اما این را هم می دانستند که هر طور شده باید خود را به مجراهای تهویه نقب برسانند و آنها را منفجر کنند تا اینکه نقب فرو ریزد. آنها اطلاع داشتند در حالی که دسته ای از آنها با نگهبانان خصم می جنگند، دیگران باید بدون یک لحظه مکث در صدد ویران کردن نقب برآیند. چون اگر تحمل کنند بر اثر زد و خورد عده ای از سربازان آقا محمد خان قاجار به کمک نگهبانان خواهند آمد و آنها تا آخرین تن کشته خواهند شد بدون اینکه توانسته باشند نقب را ویران نمایند. گفتیم که عده ای از تیراندازان بالای حصار قرار گرفتند تا اینکه از مردان داوطلب که برای انهدام نقب می رفتند حمایت نمایند. آنها می توانستند که در منطقه خندق و تا 50 قدمی به سوی داخل اردوگاه آقا محمد خان قاجار از کسانی که برای ویران کردن نقب رفته بودند حمایت نمایند و بعد از اینکه داوطلبان از خندق خارج می شدند و 50 قدم با آن فاصله می گرفتند، تیراندازان نمی توانستند آنها را مورد حمایت قرار بدهند، زیرا چشم آنها در تاریکی نمی دید و گلوله تفنگشان تا آنجا نمی رسید. برد گلوله های تفنگ در آن عصر کم بود در صورتی که امروز برد گلوله ها در بعضی از تفنگ ها 3 کیلومتر است و اگر چشم های تیرانداز یاری نماید و بتواند ببیند، میتواند هدفی را که در 3 کیلومتری قرار گرفته با گلوله بزند. تفنگ هایی هم وجود دارد که برد گلوله آنها 6 کیلومتر میباشد، ولی در دوره آقا محمد خان قاجار برد گلوله تفنگ ها خیلی کم بود. قبل از اینکه داوطلبان از شهر خارج شوند، لطفعلی خان زند به آنها گفته بود که یکی از مجراهای تهویه در خندق است، اما اگر هنگام رفتن آن را ویران کنید، دشمن هوشیار خواهد شد و خواهد فهمید که منظور شما از خروج از شهر چیست و نخواهد گذاشت که در مجراهای دیگر باروت قرار بدهید و منفجر کنید. پس مجرای درون خندق را ویران ننمایید مگر موقعی که مراجعت می کنید، یا اینکه چند نفر را مقابل آن مجرا بگذارید و بروید و بعد از اینکه صدای انفجار مجراهای دیگر به گوش رسید، کسانی که کنار مجرای خندق هستند آن را منفجر نمایند. داوطلبان مرگ صلاح را در آن دانستند که چند نفر را با کیسه های بارود کنار مجرایی که در خندق است بگذارند و خود بروند و مجراهای دیگر را ویران نمایند. همین که داوطلبان قدم از خندق بیرون نهادند، هدف گلوله تفنگ نگهبانان آقا محمد خان قاجار قرار گرفتند. آنها پیشبینی می کردند که بعد از خروج از خندق به طرفشان تیراندازی خواهد شد. نقشه آنها این بود که وقتی تیراندازی شروع گردید، عده‌ای از آنها نگهبانان آقا محمد خان قاجار را مشغول کنند و بقیه که حامل کیسه های بارود هستند خود را به مجرای تهویه نقب برسانند و هرچه زودتر آن مجرا را ویران نمایند. هیچ یک از آنها در فکر حفظ جان نبود، چون همه می دانستند که بازگشت آنها به شهر بعید است. آنها داوطلب مرگ شده بودند تا اینکه نگذارند دیوار شهر کرمان به دست آقا محمد خان قاجار ویران گردد و قشون خواجه مزبور وارد شهر شود. وقتی تیراندازی شروع شد، دسته ای از آنها با نگهبانان شروع به پیکار کردند و از آن نبرد منظوری جز این نداشتند که رفقایشان بتوانند خود را به مجراهای تهویه برسانند و آنها را منفجر نمایند. نگهبانان آقا محمد خان قاجار که از منظور داوطلبان مرگ اطلاع نداشتند، تصور می کردند که آنها برای شبیخون آمده اند. اگر می دانستند که قصد اصلی آن عده ویران کردن نقد است، نمی گذاشتند که آنان به مقصود برسند، ولی چون تصور می کردند که آنها قصد شبیخون دارند، آنهایی که به سوی مجراهای تهویه می دویدند توانستند که خود را به آنها برسانند. رسم محاصره این بود و هست که وقتی یک سپاه شهری را محاصره می نماید، نگهبانانش نزدیک حصار شهر و اگر شهر خندق داشته باشد نزدیک خندق قرار می گیرند و خود سپاه در چند موضع دور از شهر اطراف شهری که محصور گردیده موضع می گیرد، بالاخص اگر بداند که شهر دارای توپ است. در هر حال بین قسمت‌های اصلی سپاه و حصار شهر آنقدر فاصله به وجود می آورند که آن قسمت‌ها دور از تیررس تفنگ مدافعین باشد. اگر قسمت‌های اصلی سپاه نزدیک شهر قرار می گرفت، قشونی که یک شهر را محاصره کرده بود نه روز از خطر مصون بود نه شب، زیرا تیراندازان از بالای حصار شب و روز سربازان محاصره کننده را هدف گلوله قرار می دادند و اگر توپ داشتند بیشتر آنها را اذیت می کردند. مبدأ نقب در داخل یکی از قسمت‌های اصلی سپاه آقا محمد خان قاجار قرار داشت، اما مجراهای تهویه بین آن قسمت و خندق امتداد می‌یافت، در حالی که حاملین باروت به سوی مجراهای تهویه می دویدند، تیراندازی ادامه داشت و یکی از نگهبانان قشون آقا محمد خان قاجار به طرف سیاهی یکی از حاملین باروت که می دوید تا اینکه خود را به یکی از مجراهای تهویه برساند تیری انداخت و آن تیر به کیسه باروت که آن مرد حمل می کرد اصابت نمود و باروت با نوری خیره کننده که فضا را روشن کرد منفجر شد و صدایی مخوف برخاست.